بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 331، سطر 15. فلابد للحیات من البنیه ای البدن المتعلف من العناصر لیمکن تحقق المزاج الذی اعتداله شرط فی الحیات. بحثمون در حیات بود، گفتیم حیات مشروط به سه چیزه. جسم در صورتی میتواند حی باشد که سه تا شرط داشته باشه. یکی این که دارای مزاج معتدل باشه، دوم این که دارای بنیه باشه، سوم این که دارای روح حیوانی باشه، یعنی روح بخاری. با این سه شرط حیات بهش تعلق میگیره. ولی نحوه بیان خواجه و لاهیجی این چنینه که دو تا شرط ما برای تعلق حیات به جسم داریم، یکی مزاج معتدل و یکی هم روح بخاری. بنیه رو نتیجه شرط اول قرار میدن، میگن حالا که معلوم شد ما اعتدال مزاجی لازم داریم، بنیه هم لازم هست. بنیه رو قبول دارن که شرطه، ولی یه شرط مستقل قرارش نمیدن، فرع بر شرط اول میگیرنش. همونطور که ملاحظه میکنید با فا هم میارم، یه فلابد دلیل حیات من البنیه، چون اعتدال مزاجی لازم بوده بنیه هم لازم شده. ولی اون سومی رو که روح بخاری شرط مستقل قرار میدن. حالا حال فرق نمی کنه، حالا نحوه قرار دادنش هر طور باشه، بالاخره ما سه تا شرط داریم، یکی وجود اعتدال، یکی وجود بنیه و یکی هم وجود روح بخاری. بنیه چیست؟ بنیه به کسر به معنای خلقت، آفرینش، نهاد، اینا تفسیر بنیه است. بنیه با ضم به آنچه ساخته و برپا میشه بهش میگن بنیه، آنچه ساخته میشه و برپا میشه بهش میگن بنیه. بنیه همون آفرینش. حالا چه بنیه بخونید چه بنیه بخونید، مراد معلومه. شاید هم در اینجا بنیه از جهتی بهتر باشه. بنیه عبارت بود از اون ساختمان، از اون ساخته شده. وقتی ما مزاج رو شرط میکنیم، پیداست که ترکیبی حاصل شده که این مزاج به دنبالش آمده. اون ترکیب سازنده بنیه است یا سازنده بنیه است. پس وقتی ما مزاج رو شرط میکنیم، از این شرط استفاده میشه که بنیه یا بنیه هم لازمه. حیات به این مجموعه مرکب تعلق میگیره. اگه این ترکیب وجود نداشت، حیات تعلق نمیگیره. متکلمین معتقدن که حیات به یک جزی از اجزاء لایتجزای بدن هم تعلق میگیره، احتیاج به اجتماع و ترکیب نیست. اونها بنیه رو لازم نمیدونن. اونها معتقدن که حتی یک جز از اجزاء لایتجزای بدن هم که باشه میتونه متعلق حیات بشه. یعنی ما قبول نداریم، میگیم حتما باید ترکیب حاصل بشه. اصلا خود وجود مزاج نشون دهنده این است که امتزاجی و ترکیبی رخ داده که مزاجی درست شده. پس اگر مزاج حاصل است، معناش اینه که ترکیب هم حاصله. به همین جهت هم است که خواجه و لاهیجی دارن متفرع میکنن، میگن حالا که معلوم شد مزاج هست، معلوم میشه بنیه هست، چون مزاج حکایت از ترکیب میکنه، مستلزم ترکیبه یا لازم ترکیبه. در چنین حالتی حتما باید بنیه هم باشد، اگر مزاج معتدل هست بنیه هم باید باشه. خب معلوم شد که بنیه یعنی چی؟ بنیه به قولیشون یعنی بدنی که مرکب شده از عناصر. ترکیبی که در بدن داریم دو تا ترکیبه، یکی ترکیب از دست و پا و اعضای ظاهری و اعضای باطنی، اینا همه اینا ترکیب میشن بدن درست میکنه. این احتیاجی به این حیات، احتیاجی به این نداره. مثلا دست نباشه، پا نباشه، بازم حیات هست. این جور اجزا، البته اگه اجزای رئیسی نباشد، این جور اجزا اگه از بین برن به حیات آسیبی نمیرسه و اصلا حیات مشروط به اینها نیست. اگر از اول انسان بی دست متولد بشه یا ناقص متولد بشه، بازم حیات داره. به این حیات به این مرکب بسته نیست، بلکه بسته یه ترکیب دومی داریم که حیات به اون ترکیب بسته که داریم، ترکیب از عناصر. اگر ترکیب از عناصر نباشد، فقط یه عنصر باشه، حیات بهش تعلق نمیگیره. متکلمین میگن چرا؟ خدا بخواد تعلق میگیره. ایشون جواب میده بله، خدا بخواد همه چی غیر ممکن فقط نباشه، همه چی انجام میشه. بعد اونا میگن نه تنها یک عنصر، بلکه جزء لایتجزای عنصر هم میتواند متعلق حیات قرار بگیره. ایشون میگه بله، اینم انجام میشه، خدا بخواد انجام میشه، خارق العاده هست، محال نیست، ولی به طور طبیعی حاصل نمیشه. بنابراین ما به طور طبیعی شرط میکنیم بنیه رو. اگرچه میتواند بنیه‌ای نباشد، خداوند یه ذره از ذرات یک عنصر رو حیات بده، خب میشه، اما نداده. باید عنصر با عنصر دیگه مرکب بشه، مزاج درست کنه، اون ساختمان بدنی که مرکب از عناصر به وجود بیاد تا حیات بهش تعلق بگیره. چون مزاج معتدل تو اون مرکبه، در غیر مرکب که مزاج معتدل نیست. مثلا یه جزء ناری، یه جزء ناری حرارت شدیده، اصلا مزاج نیست، تازه معتدل هم نیست، یه کیفیت شدیده، کیفیت شدید ممکن نفسو بکشه، ولی خب خداوند میتواند این کار انجام بده، چنانچه موجوداتی رو برای آتش ساخته، تو آتش زندگی میکنه، نفس هم داره. اجزای رئیسه اگر از بین برند، ترکیب از اجزای رئیسه هم لازم نداره، ولی اجزای رئیسه اگر از بین برند، روح بخاری از بین میره، اون شرط دوم منتفی میشه. مثلا قلب رو بکنن، خب قلب منشأ روح بخاریه. یا فرض کنید حتی وسائلی که روح بخاری میخواد جریان پیدا کنه در بدن، یعنی به قول خودشون شرائین، اون رگهای مهم بدنی رو اون از بین ببرن، بازم مرگ حاصل میشه، چون روح بخاری ما نمیشه، شرط دوم منتفی میشه. نه به خاطر شرط اول، شرط اول هست کدام اجزا رو ببرن حیات از اون بریده شده منتفی میشه، ولی حیات به اون اجزای رئیسه هست. چرا؟ چون هنوز اون روح بخاری هست. خب صفحه 331 این صفحه 15 هم فلا بدل الحیات من البنیه یا بنیه، هر دو رو معنا کردم، ببینید اینجا کدامش مناسبه. خودشون بنیه میگن، اما بنیه به معنی آنچه ساخته شده و برپا شده، که این با مجموعه بدن سازگارتره، ولی بنیه به معنی آفرینش، به معنی مثلا خلقت، که باید این مرکب خلق شده باشه. معنا روشنه، حالا میخواد بنیه بخونید یا بنیه، معنا روشنه. فلا بد للحیات من البنیه یعنی بدنی که متألف است از عناصر، نه بدنی که متألف است از دست و پا. اونی که متألف از عناصره. خب لیمکن، این لیمکن مربوط به اون فای فلا بده، چرا میگید حیات احتیاج به بنیه داره؟ لیوم که تحقق المزاج، تا مزاجی که ما شرط اول قرار شدیم محقق بشه. الذی اعتدالهو شرطن فر حیات، مزاجی که اعتدالش در حیات شرط بود، که شرط اول ما بود، بعد محقق بشه، تحققش به این بنیه توقف داره. پس اگر اون مزاج رو لازم داریم، بنیه رو لازم داریم. پس بنیه رو شرط مستقل قرار نمیده، شرطی قرار میده برای تحقق شرط اول، ولی بالاخره شرطه. تموم شد این دو تا شرط. شرط سوم و ایزن تفتقر الحیات الى روح حیوانی، اینو دیگه مستقل داره شرط میگیره، با پای تفریح هم نمیاره. روح حیوانی که قبلا هم اشاره شد، عبارت هست از یک جسم لطیف. با نفس فرق داره، نفس مجرده، اصلا جسم نیست، ولی این روح بخاری جسمه و جسم لطیفه، به طوری که میتونه در منافذ بدن عبور کنه و نفوذ کنه. منشأش قلبه، به قول ایشون از تجویف و اجسر قلب منشعب میشه و به توسط رگهای اساسی که شرائینن به کل بدن، در کل بدن وارد میشه. و اگر این روح بخاری نباشه، نه قوه حرکتی میتواند حرکت بدهد و نه قوه ادراکی میتواند ادراک کند. پس روح بخاری کمک میکند که قوا فعال بشد. به همین جهت به روح بخاری متیت القوا هم گفتند. متی یعنی مرکب، مرکب قوا، که انه قوا بر این روح بخاری سوارند و کارشون انجام میدن. اگه روح بخاری اختلال پیدا کنه، اون قوا اختلال پیدا میکنه. اگه روح بخاری در یه جا نفوذش منتفی بشه، قوا در اونجا منتفی میشن. البته روح بخاری از اخلاق منشعب میشن، چون میدونید که بدن انسان دارای سه قسمت اساسی است. یکی اعضا که از ظاهری و باطنی دارند، یکم اخلاط که خون است و بلغم و سودا و صفرا، یکم روح بخاری که حاصل می شود از خالص این چهار خلط، به خصوص از خون، که در بعضی نوشتان گفته میشه روح بخاری از خون گرفته میشه، بخار خونه. بخار یعنی خالص، همونطور که بخار لطیفه، اینم لطیفه. نه یعنی بخار به این معنی که واقعا بخاره، شبیه بخاره به خاطر لطافتش. حالا بیشتر میگن از خون، چرا؟ چون خون بیشترین خلطیست که در انسان هست، و الا اون ستای دیگه هم در این روح بخاری نقش دارن، یعنی بلغم و سودا و صفرا در روح بخاری نقش دارن، این خون نقشش بیشتره. پس هر چهار خلط تصفیه که بشن، خالص که بشن، اون خالصشون میشه روح بخاری. و این روح بخاری در کل بدن همونطور که عرض کردم هست، که الان ما خیلی با این روح بخاری کار داریم. در بحث بعدی، در مسئله بعدی، غم و خواب و شادی رو، بیداری رو، همه رو با همین روح بخاری توضیح میکنیم، که انشالله میرسیم معلوم میشه. همینطوره، همونطور که اعضای افراد فرق میکنه، روح بخاری هم فرق میکنه. بلکه اینا وجود شخصی دارن، وجود شخصی هر موجودی با وجود شخصی موجودی که فرق میکنه، چه برای روح بخاری باشه، چه بدنش باشه، چه اخلاقش باشه. همه قبول. این در طب ثابت شده، روح بخاری فلسفه از طب گرفته، و امروزه روح بخاری رو قبول نمی کنن به خاطر اینکه گردش خون رو قائلند. کاری که روح بخاری می کرده گردش خون می کنه. مثلا شما یک قسمتی از بدنتون رو، مثلا مچ دستتون رو با تناب و محکم ببندید، اول یه ذره درد میگیره، بعد کم کم دست بیهست میشه، بعدم چه بس اصلا قوه حرکتیش واصل میشه. قدیمی هم گفتن جلوی نفوذ رو بخاری گرفتی، امروز میگه جلو جریان خون رو گرفت. هر دو اصل مطلب قائله، منتها یکی روح بخاری قائل بوده، یکی جریان خون قائل بوده. جریان خون قدیمی قبول داشتن ولی جریان عمومیش رو ظاهرا قبول نداشتن، اگرچه من در وضعی نوشته جریان عمومیش هم دیدم، در وضعی نوشته قدیمی ها جریان عمومی خون رو دیدم. اینکه میگن این کاشف انگلیسی گردش کلی خون رو کشف کرده نمیدونم، حالا میشه باور کرده نمیشه باور کرده. و ایزن تفتقر اون حیاتو الى روح الحیوانی، روح حیوانی همین روح بخاریه. البته روح حیوانی رو به سه بخش تقسیم میکنن، بخش نباتی داره که مرکزش کبده، بخش حیوانی داره که مرکزش قلبه، یه بخش هم داره بهش میگن نفسانی که مرکزش مغزه، بهش میگن روح نفسانی که یه جور به نفس مرتبطش میکنن، کرچن مرکزش مغزه. اینجا میگه روح حیوانی، چون بحث نبات که نیست، اینا نفس نباتی رو که حی نمیدونن تا بگه احتیاج به روح نباتی داریم. بله احتیاج به روح نباتی هم هست، چون روح نباتی مرتبه پایینه، وقتی روح حیوانی داشته باشیم نباتی هم باید داشته باشیم. اما اون چه که برای حیوانیت و برای حیات لازمه روح حیوانی است، حتی اگه روح نفسانی هم نباشد، حتی اگه روح نفسانی نباشه انسان تفکر هم نداشته باشه، برای حی بودنش احتیاج به روح حیوانی داره. پس روح حیوانی در اینجا مهمه، نه روح بخاری مطلقا. البته وقتی روح حیوانی داشت روح نباتی هم حتما باید داشته باشه، ولی اون چه که در حیات دخالت داره روح نباتی نیست، روح حیوانی. و این نما تفتقر الحیات و ایزن تفتقر الحیات الى روح حیوانی الذی هو جسم لطیف بخاریون، بخاری یعنی منصوب به بخار، نه بخار هست، منصوب به بخار یعنی مثل بخاره از جهت لطافت. یتکون من لطائف الاخلاط، اخلاط وقتی لطیف بشن از لطیفشون این درست میشه. و ینبعث و مرکزش تو قلبه، وقت از بغل باید بیرون بیاد و تو رگها جریان پیدا کنه تا به تمام بدن برسه. و ینبعث من التجویف الایسر للقلب و یسری الی البدن، یعنی این روح بخاری که منشأش و محل انبعاثش تجویف چپ قلبه، این سرایت میکند به تمام بدن. فی عروقن، عروق یعنی جمع عرق یعنی رگ، رگ ها کتاب داره بانیتن من القلب، تو چاپ قدیم هم داره بانیتن من القلب ولی هیچ کنون درست نیست، نابتتن من القلب اون درست، در نوشته های دیگه نابته است، در نوشته های طبی نابته است، در این دوتا کتاب بانیه داره اشتباه نوشته شده. فی عروق نابتتن من القلب، عروقی که رویده، نبت یعنی نبات، یعنی نبات و نبت یعنی رویده، عروقی که رویده از قلب، که اون عروق شرایین نامیده میشن، از طریق شرایین به کل بدن نیست. من احتمال میدم اینا گردش خون رو قبول داشتن، علاوه بر گردش خون اون بخارم قبول داشتن، من تا امروزه اون روح بخاری دیگه قبول ندارم. از اصلا یواش یواش دارن دوباره رو میارن به قبول کرده نشه. این بخار خب بله این بخار یه نزدت لطفه
این بخار است، این بخاری
بخاریه، بخاری نسبت به بخاره، بله کلمه بخاری خوب یا شاید نسبت دیگه، نسبت به بخاره، اگر از لطافت منصوب به بخاره. و الهازا
تجویف
مال قلب دیگه، قلب جفت داره بس داره، تجویف و باید بطر باید تشریف بشه توی شکلش نفون داده بشه. تجویف شیاره،
شیار.
بله. تجویف در لغت من شیار، یعنی ما در فارسی شیار معنی داره. بله. قلب یک عضو صاف و صوف نیست، شیار اون نداره، از داخلش هم دریچه داره، دریچه قلبه. نه، شرایین عروقیست که از قلب میاد، بالاخره به همه بدن میرسه طریق مورک ها، از طریق مورک ها به همه بدن میرسه. اصلا به طور کلی رگ ها همه پر خونن دیگه، خون میره تو قلب میاد بیرون، میره تو قلب تصفیه میشه میاد بیرون. پس همه رگ ها با واسطه یه بود واسطه به قلب بسن، هیچ رگی نیست که متصل به قلب نباشه، همشون یا با واسطه یا بی واسطه به قلب، چون خون باید از طریق قلب تصفیه بشه و دو مرتبه تو رگ ها اجرا بشه، پس همه باید به قلب متصل باشن، همه رگ ها، اون ریزترین رگ هم به قلب متصله، منتها با واسطه و بی واسطه داره. به همین جهت بعضی ها قلب رو از مغز مهمتر گرفتن، بعضی ها بعضی گفتن نه مغز مهمتره چون قلب داره خدمت میکنه، مغز خادم مغزه، بس من میشون مغز مهمتر، بعضی میگن قلب مهمتر،
اختلاف مغز از کار میفته قلب کار میکنه، خدا حیات هست.
بله، حالا در صورت خود ابن سینا هم کلماتش دو جوره، یه جا مغز رو اهمیت میده، یه جا قلب رو اهمیت میده، و حالا یا هر دوش مهم من پیش ایشون یا برش روشن نیست، تردید داره. حالا یادم نیست در حیوان شفا یه جور میگه، در قانون یه جور دیگه میگه، کدومش تو قانون میگه کدومش تو حیوان شفا میگه یادم نیست. الان اشاره مختصری میشه، اشاره مختصر همونی که عرض کردم، میگه دست رو ببندید، دست رو ببندید از حرکت میفته، این یکی میگه جریان خون از بین رفته، اون یکی میگه روح بخاری راهی نفوذش بسته شده. و الی هذا، یعنی اشتراط حیات به سه چیز، اعتدال مزاج یک، بنیه دو، روح حیوانی سه. الهازا ذهبت الفلاسفه و کسی رو من المتصلی، گروه مخالف هم این شرط رو ندارن، ولی ما این سه شرط رو داریم. از کجا میگید این سه شرط لازمه؟ بناعن علامای شهد، دلیل، دلیل بر هر سه است، هر کدوم جدا جدا میره. بناعن علامای شهد من زبال الحیات به انتقاض البنیه و تفرق الاجزا، اگه بنیه پاره بشه، نقض یعنی پاره شده، اگه بنیه پاره بشه و اجزا متفرق بشن، حیات قاتل میشه، پس حالا میشه بنیه شرط، زیرا با از بین رفتنش حیات از بین میره، پس اون شرط از حیات مشروع. دوم،
شما
فقط
بنیه که بدن نیست،
حالا مثلا
این عناصر چجوری
انتقاض بدن
کنن؟
چون انتقاض
بدن نباشه؟
بله، شما بدنم تیکه بکنید، از چه نمون اجزای رئیسی از این میره، اجزای رئیسی که از این رفت دیگه روح تعلق نمیگیره،
معالیتی که از بدنم که باشه بازا اجتماع عناصر هست،
نه اجتماع عناصر باشه، نه اجتماع عناصر، اجتماع عناصر در حدی که بتواند اعتدال رو حفظ کند. ولی خب ما بنیه رو شرط مستقل قرار ندادیم، بنیه رو فرع بر اعتدال گرفتیم، اعتدال باید حفظ بشه، حتی زمینه کنید روح بخاری هم باید حفظ بشه، خود بنیه شرط مستقل نبود، شرطی بود پیرو این شرایط. دو، و انحراف، و انحراف المزاجی عن الاعتدال نوعی، عطف بر انتقاضه، زوال پیدا می کند حیات به این که مزاج از اعتدال نوعی بیفتد. پس معلوم میشه که اعتدال و مزاج هم شرط. مثلا اعتدال از اعتدال بیفته چطور؟ امروزی هم گفتن، قدیمی هم میگفتن تب بدن را از حال اعتدال بیرون میاره. تب یعنی گرمای شدید، تب یعنی گرمای شدید. که البته اختصاص بدن انسان هم نداره، هر جا گرما شدید میشه میگن تب، گاهی میگن هوا تب کرده، یعنی خیلی دیگه گرم شده.
گرمای
شدید
خیلی
شده، حالا 33
مثلا 35
طرف
تب
دارم،
مثلا
میگن
شده شدیده،
حالا چی شده؟ 35 درصد 37 تب داره. نه تا 37ش تب نیست، از 37 به بالا میشه تب.
خب
37 به بالا میشه،
گرمای شدیده
38 گرماست. من گفتم گرمای شدید یعنی گرمایی که از حالت طبیعی بیرون بیاد، شدید از حالت طبیعی بیرون بیاد. وقت این گاهی شدیدتر میشه، مثلا میره به 40 درجه میرسه، 40 درجه میگن دیگه خطرناکه، اما از 40 هم گاهی میگذره دیگه اون خطرش خیلی زیاده. خب چرا خطرش زیاده؟ چون حرارت وقتی شدید بشه، مزاج به هم خورده، اعتدال مزاج از من رفته. اعتدال مزاج اینه که 4 تا کیفیت در حد معتدل باشن. الان حرارتی بیشتر شده، خیلی زیاد شده، چون خیلی زیاد شده شخص میمیره. مرگی که بر اثر تب شدید حاصل میشه، نه بر اثر تب، بر اثر تب شدید، گرمای شدید از که آدم بهش میگن تب، و خود تب باز میشه تب شدید. تب وقتی شدید بشه کشنده است. چرا کشنده است؟ چون اعتدال مزاج از بین میبره. امروزه این مثلا قبول داره. سه، و به عدم سریان روح فلعوز. و میبینیم، تجربه کردیم که اگر روح سریان پیدا نکرد در عضو، حیات زوال پیدا میکنه. زوال الحیات به عدم سریان روح فلعوز. این به عدم مطبع روم به انتقاسه. فلعوزو المربوط ربطن شدیدن یمنع اونو کنزن. عضوی که بسته بشه با زنجیر، با تناب، با یه چیزی ببندیدش، اما شدید ببندید، صفر ببندید. مثلا همین که از یادم ما چه دستمون یه تناب خیلی محکم میبنیم یا یه کش خیلی سفتی میندازیم، این اوائل خود دستمون درد میگیره، یواش یواش بیهست میشه، آخرش از کار میاد. سرایان پیدا نمیکنه روح بخاری در عضوی که بسته شده، بستن شدید، مثلا با تنابی، با کشی، با زنجیری، چیزی بسته شده که یمنع او این ربط نفوذ او، یعنی نفوذ اون روح رو. ضمیر رو توجه کنید، یعنی این بستن طوری باشد که مانع نفوذ روح بشه. اگه مانع نفوذ روح نشه مشکلی درست نمی کنه، جز درد اینا زوال حیات نمیاره، اما اگر مانع نفوذ روح بشه زوال حیات میاره. خب بنا ان علی ما یشاهد، این آقایون مشاهده کردن این سه چیز رو، فحکم نه به دلیل، نه به استدلال برهانی، بلکه به قوت الحدس و مساعدت تجربه حکم کردن به انه هازه سلاس شرط در حیات. پس برهانی نیست مطلب، تجربیه، اونم به حدس و کمک حدس. پس ذهبت الفلاسفه و کسی را من المتزله که این سه تا شرط هست. اما اشاعره بل جمهور المتکلمین فمن او هازل اشتراط، هیچ کدوم از سه شرط را قبول نشدند، بلکه قطع و یقین پیدا کردن به این که جایز از خداوند حیات رو حتی در بساعد ایجاد کند، نه در بساعد بلکه در جزء لایت جزای بساعد هم، بلکه جزء لذی لایت جزا. ما گفتیم بنیه لازمه، یعنی باید ترکیب از بساعد حاصل بشه. اینو میگن نه، ترکیب از بساعد حاصل لازم نیست، حاصل بشه خود یه دونه بسیط هم کافیه. بعد باز از این بالاتر گفتن خود بسیط هم لازم نیست همش باشه، یه جزءش هم باشه کافیه. مرحوم لایتی میفرماید لا شک فی امکان ذلک امکانا ذاتیا، شکی نیست که خداوند میتواند حیات رو در بساعد بلکه در جزء لایت اجزا بیافریند، امکان ذاتی برای این مسئله هست. اما وقوف فکر واقع نشده تا حالا الا من طریق خرق العاده، که خدا بخواد معجزه رخ بده این کار رو انجام بده، الا همینطور به طور معمولی انجام نمیشه.
امکان ذاتی محال عقلیه.
نه محال عقلی نیست.
اگه حیات جسمانی رو مثلا توی عنصر جسمانی توی عنصر تکیه مثلا بیاره واقعا میشه همچین چیزی.
یه زمانی که لازم مثلا بدنی باشه امروزه ثابت شده یه دونه سلول هم زنده هست اون یاخته های تک سلولی اونه هم زنده هست. پس میشه یعنی امکان ذاتی داره. خودشونه میگه امکان ذاتی داره. امکان ذاتی امکان وقوعی میگه
نه نباتی رو میگن حیات نداره.
نه
حیات حیوانیه.
با این
حیات حیوانی میشه
عرض میکنم ما خبر نداریم از اون یاخته زنده که ادراک هم میکنه یا نمیکنه، حرکت ارادی داره یا نداره. اگه حرکت ارادی داشته باشه و ادراک هم داشته باشه، ولو ادراک حسی یه دونه از مثلا لمس فقط لمس هم داشته باشه، حیوانه. این برای ما روشن نیست. برای ما روشن
اینا قبول ندارن. درخت هم زنده
نیست. من اینا درخت زنده نمیدونن، ولی خب اون موجود ببینید موجود حیوانیه، نباتی که نیست. اون سلولی که من
از اون درخت برای سلول
درخت هم درست، ولی توی حیوان چی؟ اون میکروبی که من عرض میکنم، اون تک سلولی که من عرض میکنم، اونا هم حیوان هست. در نباتش نبات هست، در حیوانش حیوان هست.
موجود
زنده است
را میره،
موجود زنده است را میره.
حیوان
میشه باشه؟ اگه حیوان باشه خب ما داریم میگیم حیوانه. شما میگید من میگم حیوانه ولی روشن نیست. اگر حس و حرکت به اراده داشته باشه حیوانه. بعد این ملاحظه که هست که داره یا نداره.
از دیده ارفانی رسیدن این یاختوار از دیده ارفانی دارم نیاز زنده است بگرمه.
خب اشاعر استدلالی دارند که در اون استدلال اشتراط حیات به بنیه رو من میکنند. میگن حیات مشروطی به بنیه نیست، بنیه یعنی مرکب. خب حالا توجه کنید، اگر حیات میخواد به مرکب تعلق بگیره فرضهایی مطرح میشه که اون فرضها همه باطله. این که عرض کردم حیات میتونه به بنیه تعلق بگیره چون چه تعلق گرفته، ولی این که مشروط باشد به بنیه که در غیر بنیه نتواند موجود شود، این رو دارن اشکال میکنن. میگن فرضهایی هست که همه فرض باطله. فرض اول اینه که حیات بخواد به دو تا جزء از اجزای این مرکب تعلق بگیره. حالا ما نمیگیم بنیه، میگیم مرکب. حیات بخواد به دو تا جزء از اجزای این مرکب تعلق بگیره، این فرض اولی. این فرض رو میگن باطله به دلیل این که حیات کیفه، کیف نفسانیه و کیف نفسانی عرضه. عرض هم به دو موضوع نمیتونه تعلق بگیره. عرض در یه موضوع برو میکنه نه در دو موضوع. پس نمیتونید بگید که این حیات قائم است به دو جزء این مرکب. این یه فرض که من فرضان جدا هر کدوم جدا جدا بخونم. و اما استدلال هم این جواب اما بعدن میاد که گفته قد اجیب انها بدون فا هم گفته جواب اما رو بدون فا برده. استدلالی که اشاره کردن به این است که استدلال کردن بر این که بگن این شرایط لازم نیست. اولین شرطی هم که منتفی کردن بنیه است، یعنی ترکیب لازم نیست. استدلالشون به اینه که اگه حیات مشروط به بنیه باشد، این مقدم، فا اما انتقوم و اما و اما تمام اماها رو باطل میکنه. نتیجه میگه پس مقدم که اشتراط حیات به بنیه است باطله. حالا اون فرض هایی که مطرح میکنه اینه، فا اما انتقوم حیاتون واحدتون به جز این یا یک حیات به دو جزء این مرکب تعلق میگیره. اشکالش اینه فیلزم قیام و عرضم به موضوعی چون از کدم حیات کیفه، کیف نفسانیه، پس عرضه. اگه عرض باشه به دو موضوع بخواد تعلق بگیره نمیشه، چون تعلق یک عرض به دو موضوع باطله. فرض بعدی، فرض بعدی اینه که به هر جزئی حیاتی تعلق بگیرد، نه به دو جز یک حیات تعلق بگیرد. این مثلا مرکب دو تا جز داره، حالا فرض کن حداقل دو جز داره، ما مثال به دو جزئی میزنیم، اون ده جزئی و صد جزئی و هزار جزئی هم خودتون حساب کنید. یه مرکبی دو جز داره، حیاتی به این جز تعلق میگیره، مشروط به این که حیات دیگری به جزئی دیگه تعلق میگیره. اینجا ایشون بله اینو بهتر میگفتم خوب بود. دوباره همین فرض دوم رو تکرار میکنم، حیاتی به جزئی تعلق میگیرد، این چند حالت پیدا میکنه. یکی تعلق حیات به این جزء اول که الف است مشروط است به تعلق حیات به جزء دوم که ب هست. بعد وقتی به ب برسیم اونجا هم همینو میگیم، میگیم حیاتی که به جزء دوم یعنی به تعلق یفته مشروط به حیاتی که به جزء اول تعلق یفته. یعنی که حیات تعلق حیات به هر جزء این مشروط است به تعلق حیات به جزء دیگر. این خب دوره، چرا؟ چون ببینید چی عرض میکنم، تعلق حیات به الف شرط میشود برای تعلق حیات به ب، و تعلق حیات به ب شرط می باشد برای تعلق حیات به الف. شرط هم جزء علته، پس تعلق حیات به الف جزء علت است برای تعلق حیات به ب، و تعلق حیات به ب هم جزء علت است برای تعلق حیات به الف. جزء علت این اونه، جزء علت اونم اینه، دور دیگه در دور که لازم نیست حتما علت تامه بر علت تامه متوقف بشه و بالعکس، بلکه کافی جزء علت بر جزء علت متوقف بشه و اون دو جزء علت موقوف علیه هم متوقف بشه بر جزء علتی که موقوف بود، دو تایی بر هم متوقف بشن کافی دور لازم میاد. اینجا شرط ها بر هم متوقفن، دوره. این در صورتی بود که حیات به این جزء تعلق بگیره مشروطاً به تعلقش به جزء دیگر، و به جزء دیگر تعلق بیاد مشروطاً به تعلقش به جزء اول. حالا اگر اشتراط نباشد، اگر اشتراط نباشد، دقت کنید، یعنی حیات به این جزء تعلق گرفته که الف هست، به اون جزء دیگه که ب هست تعلق گرفته، هیچ کدوم مشروط به دیگری نیستند، پس دوری لازم نمیاد. خب حالا اگر شرطی در کار نیست، هیچ کدوم لزوم نداره تعلق بگیرد. حالا در این صورت اگر به یک جزء حیات تعلق گرفت، به جزء دیگر یا تعلق نمیگیرد، چون شرط نیست تعلق بگیرد، شرط نکردیم که تعلق بگیرد، واجب که نکردیم، به جزئی دیگه تعلق نمیگیرد، یا اگر به جزئی دیگه تعلق میگیرد از طریق اسباب خارجیه و به همین جزء اول هم از طریق اسباب خارجی. بهتر بگم در صورتی که حیات مشروط نیست، یا وقتی حیات مشروط نباشه ممکنه در یکی وجود بگیره در یکی وجود نگیره، وقتی در این موضوع وجود میگیره ذاتاً موجود میشه، یه پس به خاطر اسباب خارجی موجود میشه. تعیین کنم بهتر فهمیده میشه، به جزء الف تعلق گرفته، به جزء به تعلق نگرفته، چون مشروط نبود، اگه مشروط بود به هر دو جز ناچار تعلق میگرفت، اما چون مشروط نیست تعلق نمیشه، به یکی تعلق میگیره ممکنه به دیگری تعلق نگیره. حالا فرضاً بر همونجا بذاریم که به یکی تعلق گرفت به یکی دیگه تعلق نگرفت، به اونی که تعلق گرفت ذاتاً تعلق گرفت یا به خاطر اسباب خارجی؟ اگه ذاتاً تعلق بگیره، یعنی همون جز ذاتاً این حیاتو میطلبد، تجربه لامراجعه، چون فرقی بین جز علف و جز به نیست. چرا ذات علف پذیرفت و طلبید، ذات به نپذیرفت و نطلبید؟ این در صورتی که از طریق ذاتشون حیات رو طلب کنه. اما اگه اسباب خارجی دخالت کند، سبب خارجی به جز علف حیاتو داد، به جز به نداد، تجربه لامراجعه نیست. چرا؟ چون ذات ها مساوی بودن، الف و به هر دو مساوی بودن، هر دو قابل گرفتن حیات بودن، ولی سبب خارجی این چنین کرد، حیات رو به این داد به اون نداد. حالا یا به خاطر ارادش یا به خاطر هرچی، مرجع هرچی هست تو سببه، توی اینا، توی این گیرنده ها، یعنی جزئی که الف هست و جزئی که به هست، ترجیح وجود نداشت، ولی ترجیح بلا مراجعه هم نشد چون سبب خارجی این کار کرد. این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که لازم میاد در قسمتی از بدن حیات باشه، در قسمتی حیات نباشد، در حالی که حیات در همه بدن هست. خب تمام فرضها رو رسیدگی کردیم، هیچ کدومش فرض درستی نبود. یه فرض این بود که حیات، یک حیات به هر دو جز تعلق میگیره، این نشد. یه فرض این بود که به هر جزئی حیات تعلق بگیره مشروطاً به جزء دیگر. یه فرض این بود که به یه جزء تعلق بگیره مشروط به تعلق جزء دیگر نباشه، که در این صورت حتماً جزء دیگر یا همین جزء میتونست خالی از حیات باشه. وقت خالی از حیات بود، اونی که واجد حیات میشد یا ذاتاً تقاضای حیات میکرد، تجربه را مراکه میشد، یا به سبب خارجی تقاضا حیات میکرد، یعنی به سبب خارجی حیات واجد میشد، نه تقاضا حیات میکرد، به سبب خارجی حیات واجد میشد، که در اون صورت لازم میومد که بعض اجزا حیات داشته باشن بعضی نداشته باشن. پس در هر صورت اشکال هست، هر کدوم از چهار فرض رو بگید، چهار فرض به این صورت تنظیم میشه، به هر دو جز حیات داده میشود یک حیات، یا به هر جزئی حیاتی داده میشود. آنجا که به هر جزئی حیات داده شود، یا مشروط است به این که به جزء دیگر هم حیات داده شود، یا مشروط نیست. اونجا که مشروط نیست، اونی که حیات دارد یا ذاتش میطلبد یا سبب خارجی به او میدهد. هر کدوم از این اقسامی که گفتیم مطرح کنید، میبینیم باطله. پس به ناچار باید گفت اشتراط بنیه لازم نیست، اشتراط بنیه لازم نیست، بنیه حاصله، ولی این که حیات مشروط به بنیه باشه درست نیست. ولی بنیه حاصل است، حیاتم به این بنیه داده شده، ولی این بنیه شرط نبوده، اگر هم برش دارن بازم حیات میتونی بیاد. و اما به کل جزء این حیاتون، یعنی تعلق گرفته به هر جزئی حیات، منتها مشروطن بالقیام بالآخر، مشروط به این بوده که به جزء دیگر هم حیات تعلق بگیره. در این صورت فیل زمان تو فرض بعدی و غیر مشروط به، فرض بعدی اینه که به هر جزئی تعلق گرفته غیر مشروط بالآخر. اونجا گفت مشروطن بالقیام بالآخر، حالا میگه غیر مشروط، غیر مشروط به، یعنی بالقیام بالآخر یا غیر مشروط بالآخر. اگه این باشه که دیگری شرط نباشه، خب تخلف میکنه، گاهی به این تعلق میگیره و اون تعلق نمیگیره. وقت به اونی که تعلق گرفته، چرا تعلق گرفته؟ اگه بگید به خاطر ذات این الف، حیات به الف تعلق گرفته، میگیم ذات الف با ذات بهش فرق نداشت، هر دو جزء یک مرکب بودند، پس ترجیح بلا مراجعه لازم میاد. فیلزم ترجیح بلا مراجعه به تماسل اجزا، چون اجزا مثل همن، اگه به الف تعلق گرفته به بیان با تعلق میگیره. حالا فرض چهارم باشه، بگید که حیات به بعضی از اجزا تعلق گرفته چون اسباب خارجی اختزا کردن که به اون بس تعلق بگیره، به بعضی دیگه تعلق نگرفته چون اعصاب خارجی اقتضا نکرده. خب ترجیح به مراجعه لازم نمیاد چون اعصاب خارجی ترجیح دادند. اما لازم میاد که بعضی از این مرکب خالی از حیات باشه، بعضی دارای حیات باشه. برای جزء قیامها یعنی قیام الحیات بالبعضی به بعض اعضا فقط، که به بعضی قائم باشه و بعضی قائم نباشه. لأسباب خارجی، این لأسباب خارجی رو علت بگیرید برای یجوزو، یعنی برای قیام، یعنی یجوزو نگیم، برای قیام. نمیتونید بگید به خاطر اسباب خارجی این حیات به بعضی قائم باشد. ببینید من چیز رو بنا میکنم، عبارت رو لأسباب خارجی رو مقدم بنا میکنم، میچسبونمش به قیام. نمیشود گفت که به خاطر اسباب خارجی این حیات به بعض اجزا قیام دارد، زیرا اگرچه ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد ولی اشکال بعدی لازم میاد. اشکال اینه که و الا، الا قیاس استثنایی است، یعنی و اگر به خاطر اسباب خارجی حیات به بعضی قائم باشد، لکان الحی ذالک البعض لن بنیت المؤلفه، لازمش اینه که موجود حی همون بعض باشه، بقیه بدن میت باشه، همه بنیه‌ای که تألیف شده حی نباشه، در حالی که این برژان باطله، همه بنیه حله حیه، نه اینکه بعضیش حی باشه. خب پس اگر شما بخواد حیات رو مشروط به بنیه کنید، یکی از این چهار فرض رو دارید که هر چهار فرض مشکل دارن. پس حیات رو مشروط به بنیه نکنید. بله اگرچه حیات با بنیه همراهه، ولی مشروط به بنیه نیست. این حرفی است که اینا گفتن. جوابشو نمیرسیم بخونیم، باید بذاریم برای بعد.